أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با بحث سیره نبوی. یکی از فصول برجسته این سیره، سیره پیامبر اکرم در تبلیغ دین هست. چه کرد پیامبر اکرم که این چنین در ابلاغ رسالت الهی توفیق پیدا کرد؟ عرض کردیم راز موفقیت نبی اکرم رو در تبلیغ باید در سه فصل جستجو کرد. فصل اول جاذبیت پیام، فصل دوم جاذبیت پیام‌آور و فصل سوم ابزار و روش ابلاغ. در فصل اول عرض کردیم این پیام جاذبه‌هایی داشت. پیام فطرت بود، پیام منطق بود، پیام اخلاق بود، پیام وحدت بود، پیام عدالت بود. به فضل خدا در این برنامه و برنامه آینده دیگر ویژگی این پیام رو محضر شما عرض می کنیم که ویژگی اعتدال هست. این پیام، پیام اعتدال بود. در برابر منتسبین به بعضی از مکاتب که میدمیدند در مسائل مادی تنها و بعض دیگر مکاتب که میدمیدند تنها در مسائل روحانی و معنوی و کاری به مسائل مادی نداشتند، این مکتب آمد گفت هم دنیا هم آخرت، هم مادیت هم معنویت. مسلمان باید آمیزد به هم دنیا و عقبا را، نه مستغرق در این گردد نه در آن یک شود فانی. لیس منا من ترک دنیا هل آخرته ولا آخرته هل دنیا. از ما نیست کسی که دنیاشو فدای آخرت کنه یا آخرتش رو فدای دنیا کنه. این مکتب آمد گفت که من میخواهم هم دنیای آباد رو برایتون تدارک ببینم و هم آخرت آباد را. مکتبی که در همه عرصه ها معتدل بود و این جاذبه ایجاد میکنه. کندروی ها مخالف فطرت هست. ممکن است در یه مقاطعی جاذبه پیدا کنه، اما این جاذبه ها ماندگار نیست. جاذبه ماندگار جاذبه اعتدال هست. این مکتب تماماً معتدل بود. در عرصه اعتقادات این مکتب نه در آن جبر راه داشت نه تفویض. در این مکتب نه شرک هست نه الحاد. در این مکتب نه غلو راه دارد نه تقصیر و نسب و عداوت و دشمنی. مکتبی که پیامبر عرضه کرد مکتبی کاملا معتدل در عرصه های اعتقادی، در عرصه های ارزشی و در عرصه های عملی بود. خب در این رابطه در دو بخش محضرتون بحثی تقدیم میکنیم. یکی جایگاه اعتدال در این مکتب و دوم ابعاد اعتدال در مکتب که پیامبر عرضه کرد، هم در گفتارش و هم در منش و رفتاری که پیامبر عرضه کرد. در سوره بقره آیه 143 میخوانیم که و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس. همان گونه که قبله شما را یک قبله میانه قرار دادیم، نه به سمت شرق است نه به سمت غرب، شما را نیز امت میانه‌ای قرار دادیم در حد اعتدال تا گواه بر مردم باشید. از این آیه شریفه استفاده می شود که این مکتب، مکتب اعتدال در تمامی عرصه ها هست. کلمه وسط معانی گوناگونی داره، ولی معنایی که اکثر مفسران برگزیدند وسط رو به معنای معتدل گرفتند، فلانون وسطون او متوسطون فی اخلاقه ای معتدلون فیها، جعلناکم امتن وسطا یعنی شما را امتی معتدل در عرصه های مختلف قرار دادیم. این امت معتدل میتواند گواه بر امتهای دیگر باشد، یعنی امتهای دیگر اگر بخواهند راه سعادت رو بیابند باید خودشون رو تطبیق با این مکتب بدند، که این مکتب مکتبی است که از هر جهت الگو هست و میتوان راه سعادت رو در این مکتب دید. در متن این مکتب وجود مقدس نبی اکرم، امامان معصوم حضرت صدیقه طاهره قرار دارند که الگوهای والای جهان بشریت هند. در روایات متعددی از ائمه اهل البیت علیهم السلام برای ما نقل شده که فرمودند نحن الامت الوسطا و نحن شهداء الله علی خلقه و حججه فی ارضه، نحن الشهداء علی الناس الینا یرجع الغالی و بنا یلحق المقصر، ما ایم امت میانه و ما ایم گواهان خدا بر خلق و حجتهای او در زمین، ما ایم گواهان بر مردم، قلف کنندگان باید به سوی ما بازگردند و مقصران باید کوتاهی را رها کرده به ما ملحق شوند. امتی که تربیت شده این گلهای بیخار جهان هستی هستند، اینها امتی معتدل هستند. در آیه 110 سوره آل عمران امت اسلام بهترین امت نامیده شده، کنتم خیر امت اخرجت للناس. امام صادق علیه السلام در روایتی که در بهار الانوار جلد 24 صفحه 153 هست، راز این بهترین بودن رو چنین بیان می کند که امت وسط هستید و هم الامت الوسطا و هم خیر امت اخرجت للناس. بنابراین روح این مکتب اعتدال در عرصه های مختلف هست و وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سخت بر این اعتدال تأکید داشتند. در روایتی از پیامبر اکرم هست که سه بار فرمود ایها الناس علیکم بالقسط، علیکم بالقسط، علیکم بالقسط، مردم در همه عرصه ها میان رو باشید، نه افراطی باشید نه تفریطی، راه حق این راه است. البته این میان رو که در اینجا هست غیر میان رو در عرف سیاسی مصطلح هست. میان رو در اینجا یعنی دوری گزیدن از افراط و تفریط در عرصه های مختلف. در روایتی فرمود خیار الامور اوسطها، بهترین امور معتدلترین اونهاست. وَلْيَكُنْ أَحَبُّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ، محبوبترین امور نزد شما آن باشد که معتدلتر هست در عرصه حق. از نگاه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مجموعه دین امری متین محکم مستدل و مستند است. رفتار ما با دین باید رفتار صحیح باشد. در روایتی که در کتاب شریف اصول کافی هست، جلد 2 کتاب الایمان و الکفر، باب الاقتصاد فی العباده، میان روی در عبادت، حضرت امام باقر علیه السلام از جد بزرگوارشون نبی اکرم نقل می کنن که ان هذا الدین متین، این دین دین محکم دین متین هست، دینی است که کاملا همه نیازهای مادی و معنوی بشر رو در نظر گرفته و در صدد اشباع آن هست، میخواد همه نیازهای انسان رو تأمین کنه. فاوغلو فیه برفقن، پس با ملایمت در آن درایید، افراط و تفریط در عرصه دینی نداشته باشید. ولا تکرهو عبادت الله الى عباد الله، عبادت خدا را به بندگان خدا با کراهت تحمیل نکنید. در عرصه مستحبات آنچنان نباشد که بخواهید به زور به خورد مردم بدید، به زور بر مردم تحمیل کنید. ایام جبهه خاطرات خوشی برای همه آنها که افتخار حضور را داشتند داره. ما هم افتخار داشتیم که در ایام تبلیغی مناسب در جبهه عرض ادبی داشته باشیم. شب 21 بود در ایام جبهه. خب رزمندگان عزیز از شب تا به صبح مشغول مناجات بودند و دعا و نماز مستحبی. حدود 1 ساعت مونده بود به صبح، مراسم تمام شد. خب بعد از 1 ساعت اذان صبح گفتند و باز دوباره آمدند برای نماز جماعت. بعد از نماز جماعت اون عزیزی که اهل دعا بود و دعاها رو میخوند اعلام کرد آقایون رزمنده ها تشریف داشته باشید، دعای ندبه برقرار است. دوست عزیزمون که به دیدار خدا رفت در سال 1368 مرحوم حجت الاسلام و المسلمین اسد حسین سعیدی بلند شد، گفت عزیزان رزمنده دعای ندبه برقرار نیست، بروید استراحت کنید که فضیلتش از دعای ندبه بیشتره. اون آقا ناراحت شد، گفت چرا من که اعلام کردم دعای ندبه برقرار است شما این چنین گفتی؟ این عزیزمون گفت اینا همشون جوانن، شب تا صبح بکیا الله گفتن، الان خسته شدند. اگه قرار باشه برای این مستحبات نگرشون داریم، از اصل معنویات زده میشند. فرمود ولا تکرهو عبادت الله الى عباد الله، عبادت خدا را به بندگان خدا با کراهت تحمیل نکنید. فتکونو کراک بالمنبت الذی لا سفرن قطع ولا ظهرن ابغا، تا مانند سوار درمانده ای نباشید که نه مسافت را پیموده نه مرکبی به جا گذاشته، یعنی به واسطه زیادی سرعت مرکبش در بین راه از رفتن باز میمانه و او را به مقصد هم نمیرسانه. این دعوت پیامبر اکرم به اعتدال به خصوص در عرصه های معنوی هست. در یه روایت دیگری باز حضرت امام باقر علیه السلام از نبی اکرم نقل می کند که نبی اکرم فرمود الا ان لکل عبادت شرتا ثم تسیر الى فترت فمن صارت شرت عبادته الى سنتی فقد اهتدى و من خالف سنتی فقد ضل و کان عمله فی تبابن. همانا برای هر عبادتی شور و جنبشی هست، سپس سستی و آرامش در اون راه پیدا می کنه. این حالت طبیعی انسان هست که گاهی انسان نسبت به عبادتی نشاط زیادی داره، بعد کم کمک این نشاط کم میشه. فرمود هر که شور و جنبش عبادتش به سوی سنت من باشد هدایت شده، و هر که مخالفت سنت من کند گمراه می شود و عملش به هلاکت کشانده می شه. یعنی اگر کسی به هنگام اوج و به هنگام فرود عبادتش به سمت اعتدال برود، این هدایت شده هست. ولی اگر کسی به افراط و تفریط درآید، این به سمت ضلالت و گمراهی رفته. اما انی اصلی و انام و اصوم و افطر و اضحک و ابکی، فمن رغب عن منهاجی و سنتی فلیس منی. آگاه باشید که من هم نماز میگذارم هم میخوابم، یعنی افراط میدانم کسی شب تا به صبح را بیدار باشه. اعتدال این است که قدری بخوابید و قدری به عبادت بپردازید. و اصوم و افطر، من بعضی روزها روزه مستحبی میگیرم و بعضی از روزها روزه مستحبی رو نمیگیرم. این افراطه که آدم در تمام سال به استثنای روزهای حرام روزه بدارد. و میخندم و میگریم، اعتدال بین اینها را دارم، همش خنده نه، همش گریه هم نه، هر دو با هم. و هر که از طریقه و روش من رو بگرداند از من نیست، یعنی منش و روش من اعتدال هست. این منش را اگر کسی داشت او را مسلمان بنامید و در خط من، ولی اگر این منش و روش را نداشت ممکنه مسلمان فقهی باشد، پاک باشه، مالش جانش محترم باشه، اما اون مسلمان پیغمبر پسند نیست. در روایاتی از وجود مقدس نبی اکرم هست که اصولاً با اعتدال است که جامعه به وحدت میرسه. فرمود استوو تستو قلوبکم، معتدل باشید تا دلهای شما هم به سمت اعتدال گرایش پیدا کنه. در روایت دیگر فرمود علیکم بالاقتصاد فمفترق قوم قط اقتصدو، بر شما باد به اعتدال و میان روی، که با این اعتدال و میان روی است که دلهای شما به هم نزدیک خواهد شد و از بلای تفرقه جان سالم به در خواهید برد. اصولا در روایاتی که از معصومین به ویژه پیامبر اکرم رسیده است، اعتدال را یک نعمت معرفی می کنند. نقطه مقابلش این است که جامعه ای که به افراط و تفریط رو آورد، این جامعه به سمت بیماری رو آورده، باید این بیماری رو درمان کرد. فرمود که ان الله تبارک و تعالی اذا اراد بقوم بقاء و نماء رزقهم الغصد والعفاف، خداوند وقتی اراده کند قومی بمانند و پیوسته پویا و در حال رشد باشند، دو نعمت رو به اونها عنایت میکنه، یکی نعمت اعتدال، یکی نعمت عفاف و پاکی. مفهوم این سخن این است که از جامعه ای که اعتدال رخت بربست، نمیتوان انتظار بقا و ماندگاری رو داشت، و جامعه ای که با عفاف و پاکی خداحافظی کرد، این جامعه در جا خواهد زد و در حال رشد و پویایی نخواهد بود. سفارش های نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در عرصه های مختلف به اعتدال زیاد هست. مولا علی علیه السلام در خطبه 195 از ویژگی‌های دعوت پیامبر رو همین مسئله اعتدال ذکر می‌کنه و اشهد ان محمدن عبده و رسوله تا میرسه به اینجا و هدا الی الرشد و امر بالقصد، راه رشد را نشان داد و راه اعتدال و میان روی رو تبیین کرد. خب این اعتدال در مکتب جاذبه بایسته خودش رو در عرصه های مختلف ایجاد کرد و شنیدنی است که این اعتدال اعتدالی است فراگیر، در اعتقادات هست، در ارزش‌ها و اخلاق هست، در اعمال هست. به یاری خداوند در برنامه آینده این فراگیری اعتدال رو در مکتب پیامبر اکرم و در گفتار و رفتار حضرت محضرتون تقدیم خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مظهر خالق نور کیست به جز محمد، مطلع نور و بن نور اوست خوب المؤید، با چه زبان توان گفت مدح رسول امجد، و که همه خدایی ذات و صفات احمد، سل علا محمد سببات بر محمد، آن که نخاند ابجد عالم زوفنون شد، سیت جلال و قدرش از دو جهان برون شد، هر چه که غیر تقواست در نظرش زبون شد، آن که به جز معارف در بر او همیرد، سل علی